در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به تک تک بیننده های عزیز و نازنینمون، مردم خوب و سرافراز ایران اسلامی. انشالله هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. پیشاپیش حلول ماه رجب رو خدمت همه دوستان عزیزم تبریک و شاد باش عرض میکنم و انشالله در این ماه نورانی مبارک بهترین ها برای همتون رقم بخوره. حاج حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز. جناب شایتیزی بید من هم اشاره کنم، میدونید این روزها به نظرم بدتر از ویروس کرونا ترس و اضطرابش هست. من میخوام خواهش کنم از همه بینندگان عزیز، در این حالی که ما حتما باید این مسائل بهداشتی که توصیه میکنن رعایت کنیم، مراجع بزرگوار تقلیدم فرمودن تو این موضوع سخن پزشکان حجته.
بله خب.
یعنی مراجع تقلیدم تو این مسئله مقلد پزشکان و توصیه اینا هستن، حتما باید
تمام اون توصیه های
باید رعایت کرد. ولی در این حال به نظر من آرامشش خیلی مهمه. ما باید به جامعه آرامش تزریق کنیم. یه داستانی بگم که به نظر موجب آرامش میشه. یکی از بزرگواران میگفت من حدود شاید مثلا 70 سال سنم بود، فان سال خوردم، میگفت رفتم پیش پزشکی، بیماری داشتم خیلی وقت پیش. این پزشک اسناد و مدارک و همه چیزای پزشکی منو دید و گفت فکر نمی کنم شما با این اوضاعی که من میبینم چند روز دیگه بیشتر زنده بمونید. میگفت الان 20 سال من دارم عمر میکنم، پزشکی
رفته.
بابا این چیزا نیست. ما خودمون هر شب تو نماز قفیله این آیه نورانی رو میخونیم و اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو.
بله.
و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقتن
الا یعلمها.
یه برگ بدون اذن پروردگار از درخت بر زمین نمیفته. به هر حال عرض کردم هم باید مسائل بهداشتی رو رعایت کرد، هم نگران نبود. آرامشش از همه مهمتره، مخصوصا برای مؤمنین. عرض کنم که این توصیه ای هم که این روزها فراوان گفته میشه توصیه خوبیه. ما باید متوجه باشیم، توسل داشته باشیم. این داستان معروفی که خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظمای حائری رضوان الله علیه تو این کتاب سر دلبران.
بله.
که خاطرات زندگی این بزرگوار است، ایشون نوشتن داستان معروف از مرحوم آیت الله عظمی سید محمد فشارکی. این مرد میدونی در مقامات علمی و معنوی فوق العاده بودن، استاد آیت الله العظمی حائری، مؤسس حوزه علمی قم بودن، استاد مؤسس حوزه علمی قم بوده. آیت الله العظمی سید محمد فشارکی مال همین فشارک اصفهان هست، اصفهانی از ایشون در نجف بودن، از اساتید بسیار بالای حوزه نجف بودن، در مرجعیت ممتاز بودن ولی نمیپذیرفتن مرجعیت رو. به هر حال معروف این قصه که ایشون وقتی در سامر را وبا پیش میاد، به جمعی که در اون جمع حاضر بودن از جمله مرحوم میرزای شیرازی رضوان الله علیه، میفرماد شما منو مجتهد میدونید، میگن البته، عادل میدونید البته، اگر منو مجتهد و عادل میدونید من حکم میکنم. میدونید فتوا با حکم تفاوت داره،
حکم بالاتره.
فتوا مال هر کسی که مقلد مرجع، اما حکم نه، همه باید تبعیت بکنن ولو مقلد و مرجع نباشه. فرمود یه من مجتهد میدونید و عادل میدونید من حکم میکنم که بر همه مردم که هر روز یه زیارت عاشورا بخونن و هدیه کنن به حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، مادر بزرگوار امام زمان ارواح نافدا و امام زمان رو واسطه قرار بدن بر رفع این بلا. معروف این داستان از وقتی که مردم شروع کردن به زیارت عاشورا در سامر را بعد از اون حکم، همه مردم اون بیماری دیگه در میان کسانی که این زیارت رو میخوندن هیچ تلفاتی نداشت. به هر حال الان فرصتی است برای آرامش، فرصتی است برای توجه، و حتی من بالاتر میخوام عرض کنم فرصتی است برای ترحم به دیگران.
بله،
یه وقتی جناب آقای روحی از من سوال کردن، سوال گذشته بود به نظرم، از هر کدوم از کارشناسا سوال میکردن یه دونه حدیث انتخاب بکنید، ما میخواییم یه جمعی از احادیث منتخب شماها رو یه جایی بنویسیم. من گفتم بدون فکر قبلی هر که ازم بپرسه یک حدیث، من این حدیث رو میخونم.
ارحمو من فل ارز، بله،
یرحم کن من فسم.
بله.
رسول خدا فرمود ارحمو من فل ارز یرحم کن من فسم، به زمینی ها رحم کنید تو آسمانی ها به شما رحم کنه. الان اگه میخواید رحمت الهی شامل حال ما بشه، ما به دیگران رحمتمون رو شامل حال دیگران کنیم. ارحم ترحم،
یعنی فضایی که راجع به ماسک و نمیتونم مواد ضد عفونی کنیم،
بعضی دارن اصلا سوء استفاده نیست. خیلی بده. به هر حال دستگیری از دیگران، ما فکر کنیم آقا من یکی میخوام جانمو نجات بدم، پاشم برم همه چیز برای من امن و امان و سلامت و دیگران هر چی میخوان بشن، قطعا این نگاه یه نگاه مؤمن نیست. این حدیث رو خدا رحمت کنه برای علامه طبرسی در تفسیر مجمع البیان دارن، اذا نفخ فی الصور، وقتی در صور دمیده میشد و انسان ها سر از قبر بر میدارن، همه میگن اللهم ارحمنی، خدا به ما رحم کن. جواب میاد لئن رحمتم فی الدنیا لترحمون الیوم، اگه تو دنیا شما رحمتتون شامل حال دیگران شده، من در آخرت رحمتم شامل. الان وقت یک آرامش، دو توسل و توجه ذات پروردگار، سه دستگیری از دیگران تا رحمت الهی هم شامل حال ما بشه. مخصوصا در آستانه سال جدید هستیم، خیلی ها مشکلات مالی دارن، گرفتاری هایی دارن، آبرومندن. اگه ما خودمون سال جدیدمون میخواییم یه متفاوت باشه، اونا میخوان متفاوت باشه. من پیام های هفته گذشته رو که خوندم باور کنید بازم نمیدونم چی عرض کنم، بگم برای من ارسال بشه نشه، ولی واقعا آدم وقتی میخونه، چون حالا بینندگان عزیزم بدونن که ما همه پیام ها رو، تک تک پیام ها رو میخونم، واقعا آدم گرفتار افسردگی میشه این همه گرفتاری ها رو که میبینه. خب اینو باید مردم به داده هم برسن دیگه. یه بخشش این است که مردم به فریاد هم برسن، و این بهترین فرصت هست، مخصوصا امشب که آغاز ماه رجب هست، ماه رحمت هست. رجب العصب، عصب یعنی ماه ریزش رحمت الهی. امشب این چند ساعت دیگه از غروب ماه رجب شروع میشه، رجب العصب، ریزش رحمت الهی. فرصتی است برای اینکه ما رحمت الهی رو شامل حال خودمون بکنیم، به دیگران رحم بکنیم. رجب العصم خیلی تعبیر زیبایی، مخصوصا تو این فضاهای این روزا من میخوام این رو معنا کنم. چرا میگن عصم؟ صاد میم، سمون بکمون در قرآن داریم، ناشنوا. این ماه درش شنیده نشده. چی شنیده نشده؟ لم یسمع فیک غضب علی قوم قط، شنیده نشده خداوند در این ماه قومی رو غضب کرد، عذاب کرد.
همش رحمت و رحمت.
لم یسمع فیک غضبون، هیچگاه رحمت عذاب الهی در ماه رجب بر کسی، اگرم قومی سزاوار عذاب بودن، این میمونده تا بعد از ماه رجب، اگر توبه میکردن که هیچ. اگه بنا بود عذابیات در ماه رجب، عذاب بر کسی نازل نشده. ما تمامش رحمت، ما یقین داشته باشیم به خاطر یه حوادث ناگوار خدای نکرده ایمانمون متزلزل نشه. امشب که شب اول ماه، این چند ساعت دیگه، شما هلال ماه رجب که میخواید ببینید، پیامبر خدا این دعا رو میخونه، تو مفاتی هست، عزیزانم بخونن مفاتی مر محدث قمی رضوان الله علیه. وقتی هلال ماه رجب فرموده اللهم بارک لنا فی رجب، خدا برکات رجب رو بر ما نازل بگرد، بارک لنا فی رجب و شعبان. باز یه دعایی هست تو مفاتیح، حضرت دعا می که اللهم اهله علینا، خدا این ماه رو در شرایطی بر ما برسان بالامن و ایمان و سلامت و الاسلام. امنیت بخواییم، ایمان بخواییم، سلامت بخواییم در این ماه بسیار با عظمت. امشب شب زیارتی مخصوص سید و شهدا، شب اول ماه رجب، شب ولادت وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه است. جناب علی شریف فرمودید دهم ماه ولادت امام جواد، 13 ماه ولادت امیر مؤمنان، 27 ماه بعثت خاتم الانبیاء، ماه رحمت، ماه برکات، ماه نزول. ما اگه میخواییم رحمت الهی رو شامل حال خودم بکنیم، انشاءالله از این فرصت استفاده کنیم. فردام که نماز اول ما و مقدمه بر نماز اول ما صدقه اول ما، همین یه فرصتیه. صدقه را به کم قانع نباشیم. من بارو عرض کردم این کم لطفیه. کسی میتونه 10 تا جهیزیه 10 تا دختر بینوا رو بده، به یه جعبه خرما تمامش بکنه، بیاره تو مسجد با 1000 نیت بخواد توزیع بکنه. نه، واقعا صدقات به اندازه‌ای که در توانمون هست دستگیری از دیگران و انشاءالله از فضیلت ماه رجب و این رحمت همه استفاده کنیم. یادآوری کنم، حالا چهارشنبه پس فردا چهارشنبه شب شهادت امام هادی سلام الله علیه هم است. انشاءالله در پایان اگر رسیدیم به مناسبت شخصیتی که ازشون نام میبریم، حسین ابن سعید اهوازی، اشاره خواهیم کرد.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. مقدمه پرباری بود. تو این اتفاقات کرونا هم یه خورده حواسمون به بچه‌ها باشه، یعنی اینا قدرت تحلیل ندارن. اون آرامشی که شما گفتید به نظرم تو محیط خانواده خیلی اثر داره. مراقب روح و روان بچه‌هامون هم باشیم که نکته بسیار مهمی است. اما نهج البلاغه شریف،
بسم الله الرحمن الرحیم، خطبه 32 نهج البلاغه امیرالمؤمنان سلام الله علیه، اون هفته آغاز کردیم به پایان نرسید، انشاءالله هم خطبه 32.
معیارتون برای انتخاب خطبه ها چیه؟
واقعش من مدتی تصمیم گرفتم از اول نهج البلاغه شروع کنیم تا آخر، هر مقداری که قبلا نخوندیم بخونیم. یه بخشایش هم متناسب با بحث برادر زمجرم آقای کاشانی هست، اون رو کنار بگذاریم. بقیه رو انشاءالله تمام نهج البلاغه رو یک سیر اجمالی انشاءالله داشته باشیم. امروز خطبه 32 و به تناسب 32 خطبه 52 خواهیم خوند. خیلی بر من جالب بود، جمع شدیم. من چند روز پیش یه آقای دیدم چقدر ریز اون خطبه رو گوش کرده، اون خطبه امیر مؤمنان جلسه قبل رو گوش کرده، یه سوالاتی خیلی دقیق اون بحثی که ما داشتیم. حالا من باز همون بحث رو خیلی سریع عرض بکنم. در این خطبه گفتیم امیر مؤمنان سلام الله علیه نگاهشون در تمام نهج البلاغه، از جمله این خطبه، اگر بخوایم یک پیام، یک هدف گذاری عمومی برای نهج البلاغه امیرالمؤمنان و خطبه های حضرت بیان بکنیم، باید بگیم حضرت دنبال بازگشت جامعه به ارزش های زمان پیامبر بودن. یعنی گفتیم در زمان پیامبر ارزش ها چی بود؟ اون جامعه که پیامبر درست کرده بود، سلمان تولیدش سلمان بود، ابیذر بود، عمار بود، دستاوردش این شخصی، خود امیرالمؤمنان که خودشون رو شاگرد مکتب پیامبر میدانند، دستاوردش اینها بود، درست؟
بله.
شده بود اخلاق، ارزش‌ها شده بود اخلاق، ایثار، گذشت، محبت، صفا، صمیمیت، هر کسی دیگری رو مقدم بداره، دستگیری از دیگران. متاسفانه تو این 25 سالی که امیرالمؤمنان سلام الله علیه خانه نشین بودن، ارزش‌ها تغییر کرده. پیامبر خدا در اون اوج عظمت با اون ارزش‌ها، امروز امیرالمؤمنان میخواد جامعه رو برگردونه به اون ارزش‌ها. تو این 25 سال گفتیم میشه به دو جنبه اشاره کرد. ارزش‌ها شده بود قدرت و ثروت، که خود حضرت هم اشاره دارن. قدرت و ثروت، یعنی مسابقه بود مخصوصاً با اون ثروتی که مسلمان‌ها به دست آورده بودن، برای مسابقه قدرت و مسابقه ثروت. و اونی که بیش از همه تأثیر، چرا پیام نهج البلاغه اینه، اونی که بیش از همه تأثیر گذاره سیره حاکمان و کلام حاکمان هست. توی جامعه اگر بخوایم ببینیم ارزش‌ها چی هست، به سیره حاکمان و کلام حاکمان، به هر حال اینا هر روز سخن میگن دیگه، سخنشون اثرگذاره در جامعه، سیرهشون هم تأثیرگذاره. اون حدیث رو خوندیم، بسیار لطیفه، الناس به امرائهم اشبه منه به آبائهم، مردم بیش از اون که به پدر و مادرشون شباهت داشته باشن
به حاکمانشون
شباهت دارن. لذا امیرالمؤمنان تو مجموعه خطبه‌های نهج البلاغه سعی دارن مردم جامعه رو برگردونن با ارزش.
خیلی هم کار سخت،
کار بسیار سختی که عرض کردیم. اگه از ما بپرسن آیا حضرت موفق شدن یا نه، باید بگیم متأسفانه موفق نشدن. چون حضرت فرصتشون درگیر سه جنگ داخلی شدید بودن و بعدم به شهادت رسیدن.
مردم هم اونطور که باید همکاری میکردن نکردن.
25 سال زمان زیادی است، بازگرداندن خیلی سخته، خیلی سخته. همونطوری که یه هدف دیگری هم امیر مؤمنان سلام الله علیه داشتن، هدف دومی جدایی از این بس، به اونم نرسیدن. حضرت تلاش میکردن بدعتهای گذشته رو برگردونن، موفق شدن نتوانستن. خدا حضرتون عجل بلاغ کلمات حکمت آمیز میفرماد لو استوت قدمای، جای پای من محکم بشه، لغیر تو اشیاء، اون بدعتها رو جمع میکنم، ولی نتوانست. اصلا چنین فرصتی پیدا نشد. تو این بخش هم این خطبه ها به هر حال بی تأثیر نیست، ولی اون انتظاری که امیر مؤمنان سلام الله علیه داشتن نیست. پس یادمون باشه این بس خیلی مهمه. عرض کردم دیدم بعضی از بینندگان خیلی ظریف تعقیب میکردن. تلاش امیر مؤمنان برای بازگشت جامعه به ارزش‌های زمان پیامبر، چرا؟ چون حاکم تأثیر گذاشت. وقتی مردم زندگی پیامبر رو میدیدن، اخلاق پیامبر رو، سادگی پیامبر رو، محبت پیامبر رو، دستگیری پیامبر رو از دیگران، جذب میشدن، تو همین مسیر میرفتن. اما گفتیم مردم دنبال یه چیزای ارزش‌های میخوان دیده بشن. حالا به چی دیده میشن؟ یه وقت تو جامعه به اخلاق دیده میشن، به گذشت دیده میشن، به ایثار دیده میشن، به جهاد دیده میشن، به مسابقه در ارزش‌ها و فضیلت‌های اخلاقی دیده میشن. یعنی سلمان میشه الگو، همه دلشون میخوان بشن سلمان. عمار میشه الگو، تراز اول، همه میخوان بشن عمار. امیر مؤمنان میشه الگو، همه میخوان بشن امیر. اما یه وقت نه، جامعه میدان مسابقه قدرت و ثروته، میدون
عکس عمل میکنه،
همه دنبال قدرتن، دنبال سر. تاثیرگذاری فضای جامعه خیلی مهمه. یه داستانی رو خوب اشاره کنم برای اینکه بحث روشن بشه. این داستان معروفه. در زمان شیخ بهائی رضوان الله علیه، خب میدونید شیخ بهائی خدمات بسیار بسیار بزرگی کردن، گذشته از مقامات علمیشون. شاگردانی داشتن مثل علامه مجلسی، مجلسی اول، علامه محمد تقی مجلسی. ایشون تقریبا جوان، نوجوان بودن پای درس شیخ بهائی بودن، در حالی که صدها مجتهد پای درس شیخ بهائی میرفتن. ایشون اوائل شیخ بهائی رو درک کردن. یه شخصیت عجیبی بوده شیخ بهائی رضوان الله، حدود 400 سال پیش زندگی میکرده. کسانی که مشهد مشرف میشن از رواق امام میرن بر مزار این بزرگوار. به هر حال این مرد در کنار تلاش‌های علمی در رشته‌های علمی مختلف، لابد عزیزان فراوان شنیدن، در هنر معماری، این مساجدی که در اصفهان دارن، منار جنبان، نقشه‌ای که مال حرم امام رضا علیه السلام معروفه، ظرافتی درش هست،
حمام معروفشون،
حمام معروفی که ایشون چطور تونسته بودن با یک شمع این آب رو گرم نگه دارن، که امروز عده میگن کاش ما دوران شیخ بهائی بودیم و اون علم و دانش رو ازشون دریافت میکردیم. اینکه چطور شیخ بهائی اینو منتقل نکرده به زمان، در زمان خودش، به نسل‌های بعدی. بعضیا میگن شاید نبودن کسانی که بتونن دریافت بکنن،
اون شایستگی لازم نداشته باشه،
و شاید بعض، شاید شیخ هم نگران بود که اگر همین علوم رو منتقل میکرد، بعضی سوء استفاده میکردن در آینده، مثل این داستان‌هایی که شما میدونید. انیشتن خب الان امروز متاسفه که از دانشش در یه مسیرهای ضد مردم و در جنگ‌های سنگین دارن نمیدونم حالا چی بوده جهتش. به هر حال شیخ بهائی نتونسته منتقل بکنه. وقت منظورم اینه، با این خدمات فوق العاده شیخ بهائی، معروف این داستان که یه وقتی شاه عباس صفوی به جناب شیخ گفت من میخوام به ازای این همه خدمات شما یه جایزه‌ای به شما بدم، هر چی میخواید انتخاب کنید من جایزه بشم.
شما چهره ماندگار مایید، حالا میخواید بله. مدال بدید،
هر چی بخواید. ببین زیرکی مرد، این مرد بزرگ رضوان الله علیه، ایشون نیومدن دنیا طلب بکنه، هر چی میخواست بهش میدادن، هر چی میخواست. ایشون هم فرمودن که حاضرید این جایزه و پاداش شما رو ما معامله کنیم به یه تقاضای دیگه. گفت هر چی شما بخواید. گفت من یه روز در فلان ساعت سوار مرکب سلطانی میشم، در فلان ساعت مثلا شلوغ شهر، تو تمام این مسیر بازار که همه مردم هستن، من سوار بر مرکب سلطانی، شما پیاده دنبال من بیاید. شاه عباس قبول کرده بود که معامله کنه، هر چی میخواد با این معامله. ایشون پذیرفته بود، شاه عباس پذیرفته بود. نه اینکه ایشون قصدش معاذالله تکبر و غرور، نه، حالا میگم، ایشون میخواست با این تلاش همه مردم ببینن که آقا در هر قدرتی که باشی باز قدرت‌ها تسلیم علم و دانشن.
یعنی جایگاه عالمانه، یک
عالم رو ببره بالا. ببین یه عالم بر مرکب سلطانی سواره، شاه عباس داره دنبالش میاد، پیاده داره میاد، شاه پذیرفت و این حرکت رو انجام داد. خب همه دارن نگاه میکنن، جوانایی که میدیدن، مردمی که میدیدن،
یه جور فرهنگ سازی
نظام ارزشی جامعه رو میخواست عملا نشون بده که میشه تغییر داد. وقتی جوان میبینه که بابا شاه هم باشی باید دنبال مرکب یه عالم و یه دانشمند پیاده بدوی، اصلا نظام ارزشی رو عوض. وقت معروف آثار این کار شیخ بهائی رضوان الله علیه شد که سالهای بعد اقبال به علم و دانش بیشتر شد، آثارش در آینده ظاهر شد، اقبال به علم و دانش.
یعنی بخوایم یا نخوایم جامعه به این سمت و سو کشیده میشه، اینا الگو میشن.
یعنی جامعه کسی بخواد سیره حاکمان و کلامشون. لذا امیر مؤمنان سلام الله علیه خیلی تلاش دارن در این حالا سیره خودشون که پیداست، اخلاق معنویت گذشته، ایثار این سیره عملیشون، در کلامشون هم میخوان اینا رو بیارن. ایها الناس انا قد اسبحنا، خطبه 32، فی دهر عنود و زمن شدید یا و زمن کنود یعد فیه المحسن و مسیا. یه گزارشی از جامعه زمان خودشون، مردم ما در دورانی هستیم که زمانه پر از کینه هست، البته زمانه این مردم زمان، نه اینکه زمان به خصوصه.
بله.
و زمن کنود، مردم ناسپاسن، یعد فیه المحسن و مسیا، خوبا رو بد میبینن، این خوبا جایگاهی ندارن، ظالم قدرت ظلم و ستم داره، لا ننتفع به ما علمنا، از دانشمون استفاده نمی کنیم، لا نسأل و اما جهلنا، دنبال علم و دانش نمیریم. باز جالبه، من همینجا این رو اشاره کنم، اون جلسه نرسیدیم، دیدم بعضی از شعر نهج البلاغه تذکر دادن، چرا امیرمون فرمود لا نسأل و لا ننتفع به ما علمنا، لا نسأل و اما جهلنا، ما از دانشمون استفاده نمی کنیم.
ما یعنی کی؟
چرا حضرت خودشو داخل کرده؟ با اینکه جامعه، حضرت داره ایراد جامعه رو میگه، گفتن این ادب سخن گفتن رو حضرت دارن یاد ما میدن، اینجوری باید سخن
که خودشو جدا ندونه،
جدا ندونه. این در تأثیر کلام خیلی مهمه. یه سخنران، یه مبلغ، یه کسی میخواد دیگران دعوت به معروف بکنه، نه یا آقا شماها بدید، شماها زشتید، شماها این اشکالات تو زندگیتون، آدم باشید،
یه خط بکشی خودت این بر بایستی بقیه مخاطب
خودشون باشن. آقا ماها جامعهمون اینجوریه. با اینکه امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود راهای آسمان و ما از راهای زمین من بهتر میدونم، ولی میتونم لا ننتفع و ماها جمع میبنده، از دانشمون استفاده نمی کنیم. بله. و حاضر نیستیم که چیزایی که نمیدونیم بپرسیم. اینم ادب سخن گفتن خوبه. دیدم نکته مهم و ظریفی است که ماها باید بدونیم، کسی که میخواد با مردم سخن بگه هی به مردم پرخاش نکنه این بدیده. حتی در تذکرات دیگه، یه پدر مادر میخواد با فرزندش صحبت بکنه، خودشو نکشه جدا بافته ها من خوب و همه چیزم تافته جدا بافته، یا ای بچه تو چرا نماز نمیخونی، تو چرا ادب نداری، تو چرا، نه بگو خوبه، ما هممون خوب ادب داشته باشیم، اخلاق داشته باشیم، مواظب معنوی، یا این خودشو داخل بکنه در ادب سخن گفتن. بعد حضرت مردم رو به چهار قسمت تقسیم کردن که من نمیخوام اونو بخونم، قسمت سومش اشاره کنم که نرسیدیم. فرمود مردم چهار قسمت هستن، یه عده دستشون نمیرسه کاری بکنن، اگر فساد ندارن، دزدی ندارن، تباهی ندارن، دستشون نمیرسه، آب ندارن، شنا بکنن. دسته دوم چرا دستشون میرسه، من همول مسل تو به سیفه، نه اینا شمشیر رو از رو کشیدند و فساد دارن و هرچی بتونن تمام نیروهاشون رو جمع کردن، از خدا هم نمیترسن. دسته سوم من هم من یطلب دنیا به عمل الاخره، زهد فروشن، یعنی اینا دنبال دنیا هستن، دنیا طلبن، ولی تظاهر میکنن به عمل آخره.
ما خیلی آدم های خوبی هستیم،
خیلی آدم خوبی هستیم، یطلب دنیا به عمل الاخره، دنیا رو میخواد، ولی اگه تظاهری میکنه به نماز و عبادت، تزویره، این همش تزویره. خیلی کلام زیبایی داره امیر مؤمنان سلام الله علیه، بعضی کلمات خیلی کوبنده و ظریف و لطیفه. در زهد حضرت در بخش حکمت ها هست میفرماد افضل الزهد. آقا شما خواهی زاهد باشی؟ خواهی زاهد باشی؟ بسم الله. خواهی زاهد باشی؟ افضل الزهد اخفاء الزهد،
بپوشونی
زهدو. اگه راست میگی میخوای زاهد بشی، تظاهر نکن، تو تظاهر کردی میشه ریا، میشه زهد فروشی. افضل الزهد اخفاء الزهد، اگه زاهدی مخفی کنم، زاهد که داد نمیزنه، فریاد نمیزنه،
که بگه من زاهدم،
جلوه‌گری نمیکنه، اخفاء الزهد. پس من هم من یطلب دنیا به عمل الاخره، میگن آخرت رو میخوایم، اما دروغ میگن، دنبال دنیا طلبی هستن، تزویر هستن. اون جلسه ما عرض کردیم حضرت میخوان بفهمن بالاخره مردم سه دسته هستن، خیلی باید مواظب باشیم. یا میخوان قارونی باشن، یا فرعونی باشن، یا سامری باشن. یه عده اینجوریان، یا دنبال قدرتن، قدرتی که فرعون داشت، از قدرت لذت میبرن. بعضیا نه، دنبال قدرت نیستن، دنبال ثروتن، میخوان قارونی. یا فرعونی هستن، دنبال قدرتن،
یا قارونی
هستن، دنبال ثروتن، یا سامری هستن، میخوان تظاهر بکنن، میخوان به تعبیر معروف زر و زور و تزویر، تزویر فریبه، تزویر فریبه، زهد فروشیه، واقعی نیست، چیزی واقعش نیست. اینم دسته سوم. دسته چهارم، ما تو این دسته سوم یه تعبیری داریم، تعبیر تکان دهنده است. حضرت میفرمایند این زهد فروشا چند تا ویژگی دارن، این جمله آخرشو نخوندیم. و اتخذ ستر الله ذریعتن الى المعصیه. الله اکبر. اینا پوشش الهی رو، این که خدا آبروداری میکنه دیگه،
بله،
که خدا آبروداری میکنه، این پوشش الهی رو یه وسیله قرار میدن برای گناه.
یعنی در واقع دارن از این ستاریت خدا
سوء استفاده میکنن. میگن حالا که خدا با ما کاری نداره، از ستاریت خدا دارن سوء استفاده میکنن. و اتخذ زد ستر الله، پوشش الهی رو وسیله. خب میدانید به هر حال پوشش الهی هم یه حدی داره. یه شعری داره، خیلی شعر زیبایی هست، مولانا میگه لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. لطف حق با تو مداراها کند. خیلی شعر لطیفی، خیلی مفصله. میگه هرچه داری در دل از مکر و رموز، حالا هی مکر و حیله و بازی در میاری، هرچه داری در دل از مکر و رموز، پیش ما پیدا بود مانند روز. ما باید مدارا میکنیم، گه بپوشیمش ز بند پروری. ما ستارالعیوب میدیگه، خدا اینجوریه،
میپوشونیم.
گه بپوشیمش ز بند پروری، تو چرا رسوایی از حد میبری؟ تو چرا رسوایی از حد میبری؟ لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کنند. واقعا اینا که بازی میخوان در بیارن، یادشون باشه لطف حق حدی داره. حدش کجاست؟ خدا ستارالعیوبه. تا کی ستارالعیوبه؟ یه وقت ما برای مقام و پست و تزویر و فریب مردم سراغ آبروی دیگران بریم. این خط قرمزه. عزیزان بیننده یه لحظه بیشتر عنایت کنن. آقا آیا ستاریت پروردگار حد و حدودی داره یا نه؟ بله. آیا ستار بودن خدا خط قرمز داره؟ بله. آیا لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد کجا رسوا میکنه؟ خط قرمز پوشش پروردگار
نهایت ستاریت
کجاست؟ اونجایی که ما سراغ آبروی دیگران بریم،
ما پرده دری کنیم.
اگر ما با آبروی دیگران بازی کنیم، خدا دیگه رسیدیم به خط قرمز، خدا آبرومون میبره. این حدیث که وقت من عرض کردم، از ترسم، خدا میدونه نمیخوام ادعای دینداری بکنم، از ترس خودم این حدیث رو دادم بالا سرم تو منزل، خیلی حدیث تکان دهنده است. فرمود من تتبع عورات المؤمنین تتبع الله عورته فزهه ولو فی جوف بیته، ولو فی جوف بیته. کسی دنبال پرده دری و آبروریزی از دیگران باشه، خدا رسواش میکنه ولو در پسوی خانه‌اش باشه.
پناه بر خدا. خیلی
بارها من به جوونا عرض کردم، گفتم مواظب باشید، هی کلیپ پخش نکنید، این وقت نوبت کلیپ ما میشه، هی عکس و خبر از دیگران پخش نکنید تو زندگی خصوصی مردم. بله، یه وقت کسی فساد اقتصادی داره با مال مردم، با بیت المال، اینا رو باید رسوا کرد، اینا مسلمه. الان باز دوباره نگن آقا دارید، نه، این وقت زندگی خصوصی شخصی کسیه، کسی بحث مسئله نظام و سیاسی و نمیدونم اقتصادی و اینا نیست. ما حق نداریم با آبرو مردم بازی کنیم. یکی این تکان دهنده از خط قرمز من تتبع، یکی هم من اگر مؤمنن به معصیت، الله اکبر، من اگر مؤمنن به معصیت لم یموت حتی یرتکبه. اگر کسی مؤمنه به خاطر گناهی خطایی سرزنش کرد، آخو سرزنشش نکن، دستگیری کن ازش. اگه آبروش بردی، اگه رسواش کردی، اگه جلو جمع تو سری زدی خصوصی، بله، نصیحتش بکن، خیلی هم خوب، امر معروف داریم نهی از منکر. اما اگر دنبال آبرو ریزی بودی، لم یموت حتی یرتکبه، تو نمیمیری تو خودت گرفتار اون خطا بشی، تو گرفتار اون گناه بشی. پس خط قرمز پروردگار در آبروی دیگران در ستاریت این است که ما آبروی کسی رو نبریم. آبروی کسی بودیم، خدا دیگه رحم نمی کنه به ما. حضرت می فرمون اینا و اتخذ ستر الله، پناه بر خدا. آثارش اینه، ستر پوشش الهی رو وسیله برای گناه قرار می ده. این دسته سوم. دسته چهارم رو من سریع عرض بکنم. و منهم من اقعده عن طلب الملک ذعولت نفسه و انقطاع سببه فغسرت هلحال على حاله فتحلا باسم القناع و تزین به لباس اهل الزهاد و لبس فی و لیس من ذالک فی مراهن ولا مقد. خیلی من دارم به عجله میخونم واژه های بسیار زیبای امیر مؤمنان سلام الله علیه و نکاتش رو من در حد یه ترجمه دارم میگم. حضرت میفهمه یه عده کسانی هستن که عقده هم طلب الملک، چون ناتوانن، چون ضعیفن، نمیتونن دنبال قدرت برن، چون وسیله ای ندارن، نمیتونن، کاری دستشون از همه جا کوتاه هست. فتح الله باسم القناع، اینا میگن مثلا ما قانع هستیم در حالی که نیستن، تزین به لباس اهل زهاده، لباس زهد میپوشن در حالی که اینطور نیستن، ادهی تظاهر میکنن ولی اهلش نیستن،
یعنی مجال و میدانش رو پیدا نمیکنند.
خب بعد از این چهار دسته حضرت میفرمه بقیه رجالو که عرض کردم اون جلسه، حضرت اونجا ناس و ناس الناس مردم چهار دستن، اینجا که میرسه رجالو
یه سری مرد،
ولی یه ده مرد هستن، مردانی هستن. من خیلی عرض کردم واژه بسیار زیباست ولی به عجله میخونم. غض ابصارهم ذکر المرجع و ازال و عراق دموعهم خوف المحشر. فرمود کسانی هستن که یاد قیامت، ترس از قیامت اشکشون رو جاری کرد. اینا زاهدای واقعی هستن، اینا هر تظاهر و ریا نیستن، اینا حاضر نیستن مال مردم رو به هر قیمتی تصاحب بکنن،
رجالن،
اینا رجال اینجوری هستن، حاضر نیستن به قدرت برسن به هر شکلی، دنبال قدرت و ثروت و تزویر و ریا و زهد فروشی نیستن. حضرت اینا کمن. البته حضرت بخواد همه جامعه رو برسونه به اینجا، نظام ارزشی رو عوض بکنه،
میشه به این یار
اون چهار دسته برن کنار، همه به اینجا برسن. غض ابصارهم ذکر المرجع، یاد قیامت چشما اینا رو فرو انداخته. و عراق دموعهم، اشکشون رو خوف المحشر، همین که یاد قیامت میفتن گریه میکنن. فهم بینه، خب اینا چجوری هستن؟ جامعه اینا رو تحویل میگیره؟ نه، متاسفانه این انسانهای خالص اینا رو جامعه فضا رو حضرت دارن ترسیم میکنن. 25 سال جامعه چه بلایی سرش اومده، تحویل
نمیگیره، یعنی حتی اینا مقبولیت هم ندارن،
مقبولیت ندارن تا نظام عوض بشه. فهم بین، اینا پنج دسته هستن، بین شرید ناد، یه ده فراری هن. تو جامعه تبعیدی هایی هستن که به تنهایی دارن زندگی میکنن. میدونید مثلا شخصیت های مثل ابوذر رو معاویه تبعید میکرد دیگه، یا در دوران عرض کنم اون خلفا تبعیدشون میکردن، تبعید میکردن، تازه تو تبعید هم تنها بودن. میدونید که از شیوه هایی که ستمگران دارن، تبعیدی ها هم یه جا جمع نمی کنن که حداقل از غربت در بیان، خودشون دوره هم جمع بشن،
تک و تنهای گوشه.
شرید ناد، تبعیدی های تنها، و خائف مقموع، انسان های نگرانی که دشمن میخواد قلع و قمعش، این مقموع از همون بود میگن قلع و قمعش بکنه.
بله.
خائف نگران هستن و دشمن دنبال قلع و قمعشون هست. سه، ساکت مقعوم، عده هم دیگه نمیتونن حرف بزنن، بر دهانشون مهر زدن، این دشمن اجازه نمیده اینا سخن بگن. و دائم مخلصه، عده هنوز فرصت دارن از سر اخلاص مردم رو دعوت میکنن. و سکلان موجعن، عده عزادار پردردن تو این جامعه. این پنج دسته. پس حضرت میفرماد بقیه رجالون آدم های خوبی هستن که یاد قیامت اشکشون رو جاری میکنه، ولی اینا نگرفتار گرفتار این دشمنان هستن. فلته کنه دنیا، خیلی عرض کردم واقعا من
چه تا اینجا این چند دسته که شما اشاره کردید طبق مباحث فردای ما که با حاجی کاشانی خواهیم داشت، بخششون تو دوران حکومت حضرت شدن جزء کارگزاران حضرت، درسته؟ یعنی اومدن
همین حضرت بالاخره نیروهای زیادی نداشتن،
از همین رجال استفاده
میکنن، از این رجال دسته درجه یک استفاده کردن و بعضیا رو که نتونستن تغییر بدن، بعضیا رو که نتونستن مباحثشون هم آماده نمیتونن تغییر بدن. وقت حضرت میفرمایند فهم، اینایی که این خوبا بقیه رجالون، اینا قدوه از او، انقدر موعظه کردن حتی ملو، خسته شدن از بس نصیحت کردن، گوه رو حتی ذلو، انقدر در فشار قرار گرفتن که ناتوان شدن، قتلو حتی قلو، انقدر از اینا کشتن که عددشون کم شد. خیلی یاران حضرت رو کشتن.
بله.
یاران امیرمون سلام الله، اونایی که تعلقی داشتن تو خط امیر مؤمنان بودن. این جنبندی فلتکون دنیا، عرض کردم ببینید بیان حضرت و سیره حضرت اینجوری باشید، حضرت میخواد ببینید میتونه نظام ارزشی رو عوض کنه یا نه. فلتکون دنیا اسقر فی اعینکم من حثالت الغرض و غرازت الجلم و تعذو به من کانه، خیلی تکان دهنده است، و تعذو به من کانه قبلکم قبل ان یتعذ بکم من بعدکم. حضرت میفرمایند اولا دنیا در نظر شما من حصالت الغرض، غرض وقتی میخوان یه پوستی رو دباغی بکنن یه برگیست به نام برگ سلم زیرش میاندازن، بعد پوست رو دباغی میکنن. خب خود اون پوستی که میخوان دباغی بکنن پوست بدبو و متعفنیه.
بله.
اون برگ دیگه این تعفن رو از این میگیره، اون چقدر بیارزشه. این ریزه های از این برگ وقتی بریزه اون دیگه چی میشه؟ پوست متعفن، این برگ متعفن، یه ریزه ای از این. حضرت فرما دنیا برای شما از اون قطعاتی که از این برگ سلم میریزه براتون بی‌ارزش‌تر باشه، دنیا براتون کوچیک‌تر باشه. و قرادت الجلم، جلم گفتن قرادت، القرازه همین که در فارسی میاد در خونه میگن آقا آهن قرازه، یعنی خورده ها ریخته ها. وقتی پشم شتر رو میخوان بچینن یه قرازه، یه چیزی خورده هایی ازش، دنیا از به نظر شما از اون برگ و از این زوائدی که از این پشم ریخته میشه از زدنش، از این بر شما بیش ارزش تر باشه. و تعزو، مثال ها عجیبه، تشبیه ها عجیبه که من به عجله میگم. و تعزو به من کان قبلکم، شما از اونایی که قبل از شما بودن عبرت بگیرید. آقا دنیاست دیگه، الان فرصت عبرت نیست. آقا بقیه رو ببینید، شاهان رو ببینید، سلاطین رو ببینید. نه شاهان، آقا در زمان خودمون کسایی که قدرتی داشتن از قدرت خوب استفاده نکردن، از فرصت خوب استفاده نکردن، ثروت داشتن از ثروتشون خوب استفاده نکردن، سلامت داشتن از سلامتشون خوب استفاده نکردن. و تعذو به موقع، آقا نگاه کن یه کسی 60 سال 70 سال زندگی کرد هیچ نام نیکی ازش نمونده. بله. یکی نمیگه خدا بیامرزتش، یکی نمیگه آقا بگردیم کدام اثر، کدام خیر، کدام بانی خیری شد، کدام ساختمان، کدام مدرسه
چی گذاشته،
کدام خوابگاه دانشجویی. بله. کدام بیمارستان، کدام مسجد، کدام حسینیه، کدام طفل یتیم و زیر پوشش قرار داد، کدام بچه یتیم میگه آقا من اگه به جایی رسیدم فلان ثروتمند منو پوشش داد. کجا شما سال یه 60 سال 70 سال هیچ کاری نکردن،
حتی بچه خوبم نمیتونن تربیت کنن،
و یه ادم 60 سال 70 سال زندگی کردن، هزار سال هر کجا میری نام اینهاست، یاد اینهاست، ذکر اینهاست. حضرت میفرماید و تعذو، از گذشتگان عبرت بگیرید، قبل ان یتعذ بکم من بعدکم، قبل از اینکه آیندگان از شما بخوان عبرت بگیرن. آینده ها از ما عبرت میگیرن، شما از گذشته عبرت بگیرید. ورفضوها ذمیمتن، دنیا رو رها کنید، این دنیای پست و نیکو. فانها قد رفضت، خیلی تعبیر زیبا، من کان اشفق بها منکم، دنیا رو رها کنید. کسایی که خیلی دلبستگیشون به دنیا بیشتر از شما بود دنیا اونا رو رها کرد. میدونی جواب شدی، رابطه ما با دنیا جالبه، رابطه ما با دنیا یه طرفه است، متاسفانه یا متاسفانه یا خوش، دو طرفه نیست. اگه دو طرفه بود ما دنیا رو دوست داشتیم، دنیا ما رو دوست داشت، دنیا ما رو نگه می‌داشت. رابطه یه طرفه است، یعنی هر چی ما میل به دنیا داریم دنیا به ما تمایلی نداره، یه روزی ما رو فاتحه ما رو میخونه، بخوایم یا نخوایم، با هر درد و مرض و بیماری و حادثه فکر کنیم میتونیم فرار بکنیم. حضرت میفرماد این رابطه عشق و نها قد رفزد، دنیا کسانی که کان عشق غفه، خیلی شوق و شغفش
رهاشون میکنه،
رها کرد. یه جمله، من یه داستانی بخونم خیلی سریع اینو تمام بکنم ببینم به خطبه 52 میرسیم یا نمیرسیم. خیلی جالبه، دیدم در مصادر بسیار قدیمی ما آمده، جنگ صفین، امیرالمومنین سلام الله علیه تو مسیر جنگ صفین که میرفتن برگشتن رسیدن به طاق کسرا. اگر عزیزان نمیدونم، حالا گاهی میرن میبینن طاق کسرا رو، یک کسی از اصحاب امیرالمومنین، خب ایوان کسرا رو که دید، اینجا محل سلاطین و شاهانی که اونجا زندگی میکردن، یک کسی به این کاخ آثار باقی مانده از کاخ کسرا که نگاه کرد، یه شعر خوند، شعر خوبی هم بود. این شعر خوند، گفت جرت الرياح علی مکان دیارهم فکأنما کانوا علی میعادی. گفت نگاه کنید، ایوان کسرا رو ببینید، جرت الرياح علی مکان دیارهم، امروز باد داره در این کاخ ها میوزد، کنه اینا از روز اول هیچ کسی تو این کاخ نبوده. اگر حالا نمیبرن، متاسفانه این امکانات نیست، اگر که سفر عراق میرن خیلی خوبه، خیلی هم میرن سر قبر جناب سلمان فارسی و مدائن و ایوان مدائن و این کاخهای واقعا از عبرت‌های بزرگ تاریخ،
انگار نه انگار که یه روزی اینجا بره.
این شعر رو خون، گفت جرت ریا امروز باد میوزه که نه هیچ اصلا کسی اینجا نبود. وقتی این شعر رو خون، امیر مولانا سلام الله علیه شنید که این صحابه این شعر رو خون، فرمود که حالا نه این که ازت با شعر مخالف، فرمود چرا قرآن نخوندی؟ یه آیه تو قرآن بیشتر پیام داره تا این شعر،
اون به اینجا بیشتر میاد،
بیشتر میاد. حضرت افلا قل، چرا این آیه رو نخوندی؟ سوره مبارکه دخان هست آیه 25 به بعد، کم ترکو من جنات، الله اکبر، کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین کذالک و اورثناها قوما آخرین فما بکت علیهم السماء و الارض و ما کانو منذری. فرمون این آیه رو بخون، ایوان کسرا رو که میبینی، این سلاطینی که رفتن دو هیچ نامی از کم ترکو من جنات و عیون، چقدر باغها به جا گذاشتن، چقدر چشم سالها به جا گذاشتن، چقدر زمینهای زراعت، چقدر قصرها و کاخها، چقدر نعمتهایی که ازش لذت می بردن. کذاله که امروز ما اینا رو به قوم دیگری دادیم. فما بکت علیهم السما و الارض و ما کانومون، نه خدا به اینا مهلت داد، نه آسمان و زمین بر اینها گریه کرد. این ستمگرانی که رفتن، الان ایوان مدائن رو میبینی، ما بکت علیهم السما، آسمان و زمین بر اینا گریه نکرد.
هیچی
دیدم در ذیل این آیه جالب جماشی مفسرین میگن انسان، بینندگان یه لحظه بیشتر این حد بفرمایید، انسان قرآن ازش انتظار داره یه جوری زندگی کنه روزی که میمیره
آسمان ها و زمین،
آسمان و زمین باید بر ما گریه کنه،
و این ظرفیت وجود داره،
باید انسان به اینجا برسه. قرآن مذمت میکنه کسانی که مردند، فما بکت علیهم السماء و الارض، کاخ کسرا رو که حضرت میبینیم، فرمود این آیه رو بخون، ای شاهانی که یه جوری زندگی کردید، وقتی مردید آسمان و زمین براتون میگه. انسان، ای انسان، تو این قابلیت رو داری، یه جوری باید ماها زندگی بکنی،
تو به اینجا برسی.
مرگ میاد بالاخره، به یه ویروس بیاد، به یه تصادف بیاد، به یه مرگ طبیعی بیاد، نمیدونم به یه سکته بیاد، به یه الان همین روزا با آمد دیم یکی از پزشکان یه حرف خوبی میزد، میگم الان تو همین ایام مرگ و میری که در اثر حوادث دیگه هست به مراتب، میدونید آمارش بیشتر از این هست.
بله.
حالا ما خیلی حساس شدیم این کی میاد، و واقعا عجیبه، نمیگم باید حساس بشیم، اول گفتم راحت کنیم،
مسائل روانیشو شما دارید شما بس
بله. بابا تو چین چند میلیارد، 2 میلیارد جمعیت، حالا تا الان 2000 خورده ای، 2 میلیارد تو 2000 تا، اینقدر ما استراب کردیم، اینقدر میترسیم، بالاخره مرگ میاد سراغ ما، ولی عزیز من یه جوری زندگی کن، مخصوصا تو این فرصتی که داریم، وقتی مردیم قرآن میگه باید آسمان و زمین برات گریه کنه. مرحوم علامه طباطبایی تفسیر المیزان ذیل این آیه میفرماد ممکنه این آیات، نه اینکه آیات مثلا یه مثالی باشه که آره مثلا کنایه ای باشه، نه، انسان این ظرف، چندین روایت در اولیای خدا، سید الشهدا، نمیدونم انبیا که از دنیا، آسمان و زمین براش، انسان باید به اینجا برسه. حضرت فرمود چرا اینو نخوندی؟ ان هؤلاء کانوا وارثین، این سلاطین، این شاهان وارث گذشته ها بودن، ولی فاسبهو موروثین، حالا دیگران از اینا ارث میبرن. ان هؤلاء لم یشکروا النعمه، اینا سپاسگزار نعمت خدا نبودن، فصل بود دنیاهم بالمعصیه، دنیاشون رو به خاطر گناه ها از اونها گرفتن. ایاکم و کفر النعم، ناسپاسی نکنید، لا تحل بكم النقم. من همینجا باز عرض میکنم، قبلا هم گفتم عزیزان ببینید، یه وقتی نگفتم یکی از آقایان پزشکان، این فوق تخصص سرطان شناسی پروفسور تهران، ازش پرسیدم آقا سرطان خون تخصص ایشونه، گفتم آقا چند نوع سرطان داریم، چند نوع سرطان داریم، گفت چه میدونم، گفت آقا به شما میگن پروفسور سرطان خون رو نمیدونی، گفت به من میگن پروفسور سرطان خون، من فقط در خون آشنایی دارم، چیز دیگر نمیدونم، تو تخصص خودم میدونم 4009 سرطان خون داریم، این تخصص من، بقیه از دیگران بپرس. بابا هزاران هزار بلا و میکروب و ویروس و درد و مصیبت هست، اینا نیومده طرف ما، و حالا برای یه چیزی که یه حادثه که پیش میاد، خدای نکرده کفران نعمت بگیم، کفر بگیم، حرف بدی بزنیم، آرامشمون از بین بره، استراب پیدا کنیم، استراب به دیگران منتقل بکنیم، تو فضاهای مجازی دیگران رو بترسونیم، مضطرب بکنیم. فرمود ایاکم، و کفرن نعم از ناسپاسی بترسی، لا تو حلو بکم و نقم. این شعر خیلی زیبایی داره، اونایی که رفته باشن این شعر رو اونجا یادشون میاد، خاقانه میدونید خیلی خیلی شعرش قشنگه. راجب این شعر هم در حقیقت ترجمه همین حدیث امیر مؤمنانه، هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان، پرویز کنون گم شد زان گم شده کمتر گو، زرین تره کو برخان. میگه کون سفره های او پر از زرق و برق و انواع و اقسام غذاها کجا رفت، زرین تره کو برخان، رو کمتره کو برخان. یا برو این آیه رو بخون، کمتره کو من جنات وایون، گفتی که کجا رفتن آن تاج وران اینک زیشان. خیلی جالبه، خیلی از من به نظر می وقت دادم بود عرض کنم ترجمه این آیات و حدیث امیر مؤمنانه، بله. میخوام باید مفصل اینو بخونه. دوستان فقط یه جمله من بگم و عرضم تمام تو این بخش. ببینید نمیخوایم خدای نکرده الان میگن آقا شما دارید دنیا رو مزرعه. نه آقا، دنیا خیلی خوب،
گفتی مزرعه آخرت، مزرعه اون آخرت که شما اشاره کردید،
پل قنطره از این دنیا. همین الان بسم الله آقا، از تو همین شرایط و بحرانی که الان گرفتاری که الان هست، نمیخوام بگیم بحران، تو این شرایط شما دستگیری کن از این دنیاست، این فرصت دنیاست. امام حسین از همین دنیا استفاده کرد، شهدای کربلا از همین دنیا استفاده کردن. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله شقباس تهرانی رضوان الله علیه، رفته بود منزل یک کسی مهمونی، خیلی خونه مجلل و خیلی عالی. صاحب خونه گفته آقا ببین چه خونه ای ساختن، هیچ عیبی نداره. گفته بود یه عیب بزرگی داره، این عیبشو برطرف کن. اونم معمار بود، گفته بود نه آقا هیچ عیبی نداره، خودم معمارم، ساختم، شما روحانی عالم، مسجد و محراب و کتاب نمیتونی به نقشه ما ایراد بگیری. گفته او چه نقش عیب بزرگ داره، چه عیبی؟ گفته او دل کندنش سخت. اگه این نقص رو برطرف کردی دیگه همه چیز درست میشه. اگه دل کندن آسون باشه، بتونیم تو دنیا دل بکنیم، از مالمون دستگیری کنیم از دیگران، موقع رفتنمون هم اینقدر نترسیم. اگه ترسیدیم دل کندن سخت میشه.
آقای جای عاملی وقتی اشاره کردن که میگفتن یکی از بزرگان می‌فرمودن که من حاضرم برگردم به دنیا فقط برای اینکه دستی بگیرم، یه دلی رو شاد بکنم. این ظرفیت و این ویژگی در این دنیا وجود داره، انشالله قدر بدونیم. صحبت از بیماران عزیز شد و نکته‌ای که آقای حسینی اشاره کردن، کم نیستن اونهایی که میگن التماس دعای ویژه داریم، کودکانی که درگیر سرطان هستن، بزرگسالانی که دارن با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنن، همه اونهایی که به هر دلیل رو تخت بیمارستان هستن یا در منزل در بستر هستند و الان بیننده برنامه ما هستند، دوستانشون هستیم و انشالله حاجی حسینی قبل از تلاوت قرآن دعا بکنم برای شفای همه مرضان.
اجازه میفرمایید ما تقاضا کنیم از همه بینندگان عزیزی که دارن برنامه رو میبینند، چون عرض کردم ببینید ما وظیفه رعایت مسائل بهداشتی داریم، وظیفه دعا و توسل. من یقین دارم تأثیر گذاره از همه بینندگان، از خواهش میکنم قبل از که به استقبال قرآن بریم سه مرتبه این آیه شریفه رو همه با هم بخونیم. شلون زیاد عاشورا هر روز یادشون نره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه، امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. خدایا به حق امیر المؤمنین، به حق امام باقر که امشب شب ولادتشونه، به حق امام جواد، به حق امام هادی سلام الله علیهم اجمعین، خدایا هر چه زودترین گرفتاری ها را از کشور ما برطرف بفرما. کسانی آمین. که به این بیماری ها مبتلا هستند به حق صدیقه طاهر لباس عافیت بپوشان. خدا به حق محمد و آل محمد دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگرد.
الهی آمین. صفحه 327 قرار امروز ماست، آیات نورانی سوره مبارکه انبیا، آیات 58 تا 72 سوره مبارکه را به اتفاق تلاوت خواهیم کرد. ان شاء الله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، همراه شما و در کنار شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد بعد جل فرج.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حذقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجان پیشاپیش حلول ماه رجب میلاد با سعادت امام باقر علیه السلام مبارکتون باشه خیلی فرصت نداریم یک دو دقیقه تا پایان وقت در اختیار جای حسینیه و نکات پایانی رو بشه
جناب شهید به نظرم راجع به شخصیت حسین ابن سعید اهوازی ما شاید ظلم میکنیم بخوایم تو این دو کلام معرفیش کنیم اولا افتخاری است برای همه ما اگرچه اصالتا کوفی بوده ولی آمده اهواز زندگی کرده معروف به اهوازی هست برای ما افتخاره برای اهوازی ها افتخاره همونطور که مفاخر دیگه ای دارن علی ابن مهزیار اهوازی و دیگران بعدم آمده در قم و در قم به خاک سپرده شده این مرد بزرگوار تألیفات فراوانی داره من یه جمله بگم به نظرم عرض کنم واقعا به این عجله ظلم ان شاء الله یه وقت مفصل صحبت کنیم میدونید ما در میان راویان به بعضی از راویان میگن ارو الروات محمد ابن مسلم روات العظم خویی در معجم رجالشون شو ارو الرواته ارو الروات میشه یعنی بیش از همه ی راویان روایت برامون نقل کرد چند تا روایت داره که بهش میگن ارورواد 6000 تا حدیث
عجیب
در سند 6000 حدیثه این بزرگوار در سند 5000 حدیثه بالای 5000 حدیث یعنی درجه دوم شاید بعد از محمد ابن مسلم همین جناب حسین ابن سعید اهوازی باشه برای اینکه عظمت کارشو متوجه بشیم ببینید گویا یه دونه حدیث یک دونه حدیث مثلا در باب استصحاب میدونید فقهای ما صدها مسئله رو با همون یه دونه حدیث استفاده میکنن یه اصل
کلید حل
5000 حدیث باشه چقدر خدمت کرده به فقه ما به دین ما به احکام ما به شرایع ما فقط خدا میدونه
رحمت و رضوان خدا بر او خیلی ممنون متشکرم حجاج حسینی از شما خیلی ممنون از توجه و همراهیتون باید خداحافظی بکنیم تا فردا که انشالله با حضور حجاج کاشانی دوباره به شما سلام خواهیم کرد شما نکته ای فرمایش حجاج حسینی
عرض التماس و دعا فقط داریم مخصوصا ماه رجب هست و همونطور که جناب اشاره فرمود امشب انشالله زیارت امام حسین یادشون نره دعای هلال ماه رجب یادشون نره انشالله فردا هم نماز اول ما صدقه اول ما فردا نماز جناب سلمان هم داره انشالله اصلا ماه رحمت آرامش و رحمت و محبت و صفا دل خلاصه خاطر و نگران و پریشان
نباشید. خدا خیرشون بده انشاءالله. شب شب زیارتی سید الشهداست. ما عرض میکنیم ممنون از این که آمدی آقای ما شدی. السلام علیک یا ابا عبدالله. ممنونم از
اتصال. سپاس بزنم.
وعلى الأرواح التي حلت بفناء
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 حسين